شبکه رادیویی سلامت. به نام خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب و صمیمی رادیو سلامت و آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای همه شما همراهان عزیز. امروز هم با شما هستیم به مدت 8 ساعت. برنامه‌های بخش عصرگاهی رو از شبکه رادیویی سلامت تقدیم حضورتون می‌کنیم. نهمین روز از مرداد ماه سال 1400 رو پشت سر میگذاریم. امروز در پخش رادیو سلامت و بخش عصرگاهی تهیه کننده سهیلا باقری، صدا بردار فرزاد محمدی، هماهنگی عفت میزبان و من رویا کاظمی گوینده بخش عصرگاهی با افتخار خدمتگزار تک تک شما هموطنان عزیز هستیم. و اما ببینیم در بخش عصرگاهی امروز قراره که چه برنامه های رو به اتفاق بشنویم. اولین برنامه 14:05 تقدیم میشه به شما با نام با هم حرف بزنیم از گروه سلامت روان. ساعت 15 برنامه پاسخگو رو تقدیم حضورتون میکنیم، کاری از گروه بهداشت و تندرستی. 16:05 با مسابقه هرم طلایی از گروه تغذیه با شما همراه هستیم. 16:30 مثبت 12 رو میشنویم از گروه سلامت روان. ساعت 17 برنامه همسر من از گروه خانواده تقدیم میشه به شما. راست ساعت 17:30 برنامه عصرگاهی عصرینو رو از گروه بهداشت و تندرستی میشنویم. ساعت 19 اخبار سلامت به سمع شما میرسه. 19:15 فردای روشن رو شنونده خواهیم بود. 19:30 سفره ایرانی کاری از گروه تغذیه تقدیم حضورتون میشه. ساعت 20 مخاطب خاص رو به صورت زنده میشنوید از گروه خانواده. کوچولوهای عزیز و نازنین، سیبک و قصه‌های مادر بزرگ رو میتونن 21:10 بشنوند از گروه خانواده. 21:30 ساحل آرامش از گروه سلامت روان تقدیم حضور شما همراهان میشه و 21:45 نمایش رادیویی آخرین برنامه بخش عصرگاهی است که تقدیم میشه به شما همراهان شنوندگان خوب رادیو سلامت که میدونم با صبر و حوصله با ما همراه و همدل خواهید بود. چند پیام بازرگانی میشنویم و بعد از اون برنامه با هم حرف بزنیم با موضوع بی اشتهایی عصبی تقدیم حضورتون میشه.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت دو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بخشنده مهربان. دوستان سلام، نهمین روز از مرداد ماهتون بخیر. فرصت‌های کوچیک و بزرگ و صحبت کردن با دوستان از اون فرصت هاست که باید قدرشو دونست. دوستان موافقت که امروز هم چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟ با هم حرف بزنیم برنامه‌ای که همین حالا دارید میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه و تا ساعت 14:50 دقیقه هم ادامه داره. در برنامه با هم حرف بزنیم هر روز از موضوعی تازه صحبت میکنیم و همونطور که از اسم برنامه پیداست دوست داریم شما هم با ما حرف بزنید. اگه نظر، سوال یا تجربه‌ای در مورد موضوع برنامه دارید با ما در میون بذارید. از طریق شماره تلفن 22652876 و شماره پیامک 30102. امروز می‌خوایم در مورد نوعی از بی‌اشتهایی به نام بی‌اشتهایی عصبی حرف بزنیم. برای کاهش وزنتون رژیم گرفتید؟ اگه وزنتون متعادله و تا حالا اصلا به فکر رژیم گرفتنم نبودید، لابود کسانی در اطرافیاتون هستن که به امید کاهش وزن رژیم غذایی گرفتن یا تو فکر رژیم گرفتنن، اینطور نیست؟ اینکه بعضی دلشون میخواد وزن متعادلی داشته باشن خیلی خوبه، اصلا باعث سلامتی هم هست. اما بعضی ها هستن که با اینکه وزن متعادلی دارند یا حتی وزنشون به نسبت قد و سنشون کمه، فکر میکنن خیلی چاقن و حسابی اضافه وزن دارن. به خاطر همینم هر کاری میکنن که وزنشون کمتر و کمتر بشه تا جایی که ممکنه به خودشون آسیب بزنن. این رفتار میتونه نشونه هایی از اختلالی به نام اختلال خوردن که باعث بی‌اشتهایی عصبی در فرد میشه باشه. امروز میخوایم در مورد بی‌اشتهایی عصبی با هم حرف بزنیم. به نظرتون آیا شما میدونید کسانی که مبتلا به اختلال خوردنن و یا بی‌اشتهایی عصبی دارن چه ویژگی هایی دارن؟ علت ایجاد این اختلال چی میتونه باشه؟ و اصلا راهی برای درمان بی‌اشتهایی عصبی وجود داره یا نه به نظرتون؟ برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها همراه ما باشید و اگه تجربه، نظر یا سوالی در مورد بی‌اشتهایی عصبی در افراد دارید با ما در میان بذارید. و بله شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 2265-2876 یا شماره پیامک 30102. اما همینک در خدمت جناب آقای دکتر علی ناظری متخصص اعصاب و روان هستیم با موضوع اختلال بی اشتهایی عصبی در خدمت شما هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و در خدمتون هستم.
خیلی متشکریم. آقای دکتر یه مقدمه هایی داشتیم راجع به موضوع برنامه، کلن اگه موافق باشید با تعریفی از بی اشتهایی عصبی شروع کنیم. بی اشتهایی عصبی یعنی چی؟
بله، ما همچی که در صحبت شما هم بود دسته ای از اختلالات در روانپزشکی داریم به نام اختلالات خوردن و تغذیه، یعنی اختلالاتی که مرتبط هستند با قضیه مربوط به خوردن و مشغله ذهنی که با اون وجود داره و همینطور رفتارهایی که در این ارتباط هست. و یکی از مهمترین و شاید شناخته شده ترین اونها همین بیماری بی اشتهایی عصبی هست که در واقع حالا بهتر است در همین ابتدای تعریف نکته‌ای رو اشاره بکنم. این نامگذاری در واقع یک نوع غلط مصطلح هست که در ابتدا در این نامگذاری در واقع از یک اصطلاح لاتین استفاده شده به نام انورکسیا نروزا.
بله.
و چرایی این که چرا غلط هستن این است که افرادی که دچار این اختلال هستن در واقع بی اشتهایی ندارن.
بله.
اینطور نیست که مایل در واقع اشتهای غذا خوردن نداشته باشن یا اینکه گرسنه‌شون نشه، بلکه مسئله اصلی این است که به شدت درگیر این هستن که اجازه ندن که وزنشون بالا بره و مشغله ذهنی بیمارگونه با چاق شدن دارن، بنابراین به شدت پرهیز میکنن به شکلی که شدیداً بیمار میشن، هم از نظر روانپزشکی علائم پیدا میکنن و هم از نظر فیزیولوژیک نشانه های یک فردی که به شدت لاغر شده و ارگان های مختلف بدنش تا حد مرگ حتی ممکن هست که آسیب ببینن رو پیدا میکنن، ولی با این وجود هنوز به رفتار خودشون ادامه میدن. بنابراین در واقع این دلیل اصلی است که این اصطلاح رو براشون به کار من شبیه بلید. به کسانی هستند که اصلا میلی شاید به غذا ندارن، ولی مسئله اصلی اونها نه کمبود اشتهاست و نه کمبود مواد غذایی در دسترس، بلکه به شدت درگیر این هستن که اون تناسب اندام حفظ بشه. اکثریت اونها، البته نه همشون، این انگاره ذهنی رو هم راجع به خودشون دارن که دچار هیکل بدقواره‌ای هستن یا مثلا افزایش وزن دارن، ولی بعضی هاشون حتی همین رو هم ندارن، اما بسیار مواظبند که این ترکیب به هم نخوره حالا در ذهن خودشون، ولی خب حالت بیمارگونه ای داره و همونجوری که اشاره کردم میتونه افراد تا حد مرگ هم بکشونه.
آقای دکتر چه زمانی میتونیم پیشوند اختلال رو به این بی‌اشتهایی عصبی اضافه کنیم؟ چون اشاره خودتونم داشتید به دیزوردر.
بله. خب طبیعتاً اختلال که در روانپزشکی یک اصطلاح عام هست زمانی که فرد مختل میشه زندگی روزمره‌اش، زندگی شغلی، خانوادگی، اجتماعی، سلامت جسمیش اون موقع به کار میره. اختصاصاً همونجوری که اشاره کردم در مورد بی‌اشتهایی عصبی ما با فردی مواجهیم که یک درگیری مداوم ذهنی با نخوردن داره و دائم مراقب هست که چقدر کالری دریافت میکنه و اون رو سعی میکنه که کاهش بده یا اصلا دریافت نکنه، یا حالا در یکی از مدل‌های دیگرش که اشاره خواهم کرد اگر هم دریافت بکنه به شدت سعی میکنه یک کار جبرانی برای دفع اون انجام بده، باز یک رفتار غیر عادی هست. نوعی ترس مرضی از چاقی با خودش داره، شبیه به یک جور وسواس فکریه و همینطور شروع میکنه به کاهش وزنی که با اون اصطلاحاً BMI یا همون شاخص توده بدنی افراد نمیخونه. افراد از حالت متوسط تا خیلی شدید ممکن هست BMIشون افت کرده با توجه به سنشون و قدشون، ولی ادامه میدن به این وضعیت و نشانه های هم ریختن الکترولیت های بدن، اختلالات هورمونی، اون به اصطلاح تکیدگی و لاغری مفرط در اونها بروز میکنه. اکثر اونها رو از نظر فیزیولوژیک و مشکلات داخلی کارشون رو به بیمارستان و بستری میکشونه، از نظر آسیبی که مثلا به ارگانهای دیگر بدن، دستگاه گوارش، کبد و جاهای دیگه میخوره کلیه، ولی اونها کماکان این ذهنیت رو دارن و به رفتار خودشون ادامه میدن. بنابراین وقتی تمام این مجموعه رو در نظر بگیریم و یک مورد شدید رو که شاید کمتر از 1% جامعه رو در بر میگیره، خب اون وقت میتونیم اصطلاح اختلال رو به کار ببریم. ولی خب میدونیم که دغدغه‌های ذهنی راجع به وزن، رفتارهایی که وجود داره، خب اولا یک پدیده است که در سطح اجتماع بعضی وقتا فراز و فرود داره، بنابراین ممکن هست در این دوران‌ها بیشتر بهش توجه میشه. ثانیاً در افرادی که حالا درجات خفیف‌تری از مسائل رو دارن، مثلا کمی وسواس فکری دارن راجع به این قضايا، یا اینکه افسرده شدن و کمی ذهنشون درگیر این قضیه است، اونها هم ممکن است موارد خفیف‌تری از این پرهیز کردن‌های مفرط رو از خودشون نشون بدن. یعنی میخوام عرض کنم اگر هر کسی که برخلاف نظر پزشکان، برخلاف نظر پزشکان متخصص تغذیه و داخلی، کماکان اصرار داره که وزن خودش رو کاهش بده، ما الزاماً او رو دچار بی‌اشتهایی عصبی نمی‌دونیم، هرچند ممکن است نوعی از اختلالات دیگر رو از جمله همین وسواس‌ها و افسردگی‌ها رو داشته باشه.
و یا آقای دکتر حتی اون اختلال خودزشت انگاری هم که بر حال برنامه قبلی هم بهش پرداختیم،
بله اون هم وجود داره، که البته اون هم یک جور همونجوری که اشاره شد اختلال ریخت بدن هست، یعنی جور وسواس فکری است که به اون شکل خودشون نشون میده. به هر حال اینها تشخیصهای افتراقی هم به اصطلاح در پزشکی داره، بی‌اشتهایی عصبی. ولی مدل اصلی بی‌اشتهایی عصبی همونجوری که اشاره کردم تاکید زیاد بر کاهش وزن هست و اون اختلالاتی که واضحاً در ظاهر فرد و همینطور در ارگانهای بدن او ایجاد میکنه. و از نظر رفتاری هم ما دو مدل رفتار رو میبینیم که در سایر بیماری ها یا اختلالاتی که اشاره شد و یا حتی در افرادی که حالا در حد اختلال نیستند ولی این پرهیز مفرط رو انجام میدن نمیبینیم. یکی همون پرهیز شدید از خوردن، علارغم گرسنگی فراوان، علارغم نیاز بدن به و همینطور اشتهای به خوردن، و در نوع دوم اون رفتار اصطلاحاً پرخوری پاکسازی بهش میگن. یعنی فرد یک دوره هایی داره که نمیتونه جلوی خودشو بگیره، یا به هر دلیل از نظر خودش اون پرهیزش رو شکسته و شروع کرده به خوردن، و بلافاصله سعی میکنه با یک رفتارهای که باز آسیب زننده است به بدن، مثلا مصرف کردن داروی ملین یا داروی مدر یا همون داروهایی که باعث دفع ادرار میشن، یا رفتارهای جبرانی دیگه، مثلا القای استفراغ، مثلا با دست کردن در حلق خودش یه کاری بکنه که اون چیزی که خورده دفع بشه به هر شکل یا پس داده بشه، و این کارو هم میکنن عموما. یعنی رفتاری است که واقعا انجام میدن. خب اینها چیزهایی است که طبیعتا در هر فردی یا در حتی در هر اختلالی دیده نمیشه، اون وقت ما از اصطلاح بی‌اشتهایی عصبی براشون استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم، همچنان در مورد بی‌اشتهایی عصبی حرف میزنیم.
با هم حرف بزنیم.
آقای دکتر، در مورد علل ایجاد اختلال بی‌اشتهایی هم صحبت بفرمایید. حالا راجع به نشانه‌اش صحبت کردیم تا حدودی. چه عواملی باعث ایجاد اختلال بی‌اشتهایی عصبی میشه؟
بله، این اختلال هم مثل بقیه اختلالات روانپزشکی اولا زمینه‌های وراثتی یا همون اختلالات زیست شناختی و بیولوژیک داره، یعنی این که در مغز بعضی از قسمت‌های مغز، بعضی از مواد مترشحه از سلول‌های عصبی که باید کارکرد صحیح داشته باشن برای اینکه افراد به اندازه کافی در مورد یک موضوع نگرانی داشته باشن یا نداشته باشن، و همینطور یک رفتاری رو که ناشی از کنترل هست از خودشون بروز بدن یا نه، اونها شکل صحیحی کار نمی کنن. تئوری ها و فرضی های مختلف و متعددی هم در این مورد هست که خیلی هاشون هم مورد تایید قرار گرفته، و بنابراین یک زمینه وراثتی واضح هست. معمولا در خانواده هایی و در افرادی مجموعه هایی دیده میشه که زمینه اختلالات استرابی به خصوص اختلالات وسواس و افسردگی بیشتر هست در اون خانواده ها. یعنی از اطرافیان معمولا این نوع اختلالات رو میبینیم، و بعد حالا یکی از اعضای خانواده ممکن است که دچار بی‌اشتهایی عصبی بشه. دلیل دوم، یعنی در واقع ما در روانپزشکی هم چون که میدونید همزمان چند مدل دلیل رو مطرح میکنیم، دلایل روانشناختی هست. اونجا مثلا نظریه‌هایی مثل پیدا کردن احساس استقلال، تلاش زیاد برای ایجاد یک حالت تسلط و کنترل بر خیشتن و همینطور استقلال پیدا کردن رو به عنوان یک موضوعی که زمینه ساز میشه مطرح میکنن. و البته مدل در واقع سوم علل هم علل اجتماعی هستند، که اونجا همین پدیده های فرهنگی، آموزشی، مسئله‌ای که در مورد ترکیب وزن هست، نگاه به زیبایی و اینکه افراد و اصلا همون پدیده های مد و اینکه اونها میتونن بر روی این نوع رفتارها و شدت و ضعفشون تأثیر بگذارن. و حالا اگر در یک جامعه بزرگ بشیم، خانواده‌ای که بر روی این محورها مانور بیشتری داده بشه، به خصوص برای کسانی که شاید از نظر ظاهری اشکالاتی هم دارن و خیلی از حتی همون سنین کودکی و نوجوانی خیلی دارای ترکیب مناسبی ظاهرن نیستن، یا حداقل با اون انگاره و مد اون دهه و اون دوران خیلی هماهنگ نیستن، بر اونها فشار بیشتری وارد میکنه و اونها رو اگر مستعد این مدل رفتارها باشن به سمت ایجاد این اختلال میکشونه، چرا که شروع این اختلال هم عمدتاً از همون سنین نوجوانی و بلوغ هست، ابتدای جوانی است، بنابراین خیلی محتمل است که این عوامل اجتماعی هم و فرهنگی روش اثر زیادی بگذاره.
چقدر آقای دکتر این دوره نوجوانی دوره حساسیه و باید به این نکته خیلی خوب والدین توجه داشته باشن که یه وقتی خب به هر حال سن نوجوانی که سن رشد فرزندان ما هست، انقدر تأکید نداشته باشیم راجع به کاهش وزن، حالا خودتو لاغر کن و موارد این چنینی، چرا که ممکنه واقعا گام به گام فرزندمون رو سوق بدیم به سوی اختلالاتی مثل همین اختلال بی‌اشتهایی عصبی.
بله همینطور است. خب البته در مورد نوع برخورد با و در مورد نوع تربیت به طور کلی اینو باید عرض بکنم که ما باید نگاه بکنیم که در مورد هر فرد با توجه به ساختار شخصیتی و روانشناختیش اون رفتار مناسب صورت بگیره. واقعا بعضی جاها ممکن است ما با افرادی مواجه باشیم که خب دارن مدل رفتاری رو پیش میبرن که باید در مورد نوع غذا خوردنشون یا نوع سبک زندگیشون بهشون آموزش هایی داد، حساسیت هایی داشت و در واقع سختگیری هایی رو به اونها گفت. ولی برعکس اگر با افرادی مواجهیم که میبینیم اونها خودشون زمینه ای از استراب دارن، افرادی هستن که خودشون حساس هستن، دقتهای زیادی میکنن یا زمینه هایی از یک سری وسواس های دیگر رو از قبل از اینکه به اون سنین نوجوانی برسن دارند، خب واقعا ممکن هستش که دامن زدن
استرابی ها بله. دکتر بچه‌ای که خیلی استرسی
بله.
هستن
دقیقا. دامن زدن بله وسواس و استراب کسانی که دارن، واقعا بچه‌ها و نوجوانانی که این حالت ها رو دارن، درست میفرمایید، و خانواده ها خیلی باید حساس باشن که این رو دامن نزنن، هرچند که متاسفانه معمولا این زمینه خب در همون خانواده وجود داشته، سخت است بتونن خودشون رو کنترل کنن. ولی خب حالا در فضای اجتماعی هم این مهم هست که ولی در آموزش پرورش و فضای فرهنگی اجتماعی که این چطور برخورد میشه با قضايا و در واقع اون چی که ما در راجع به وزن مناسب یا در واقع اون ترکیب و تناسب اندام صحبت میکنیم، اون رو سعی بکنیم متناسب با الگوهای مختلف و نه یک الگوی واحد یا یک مدلها و مدهای خاص تعریف کنیم که آدمها گرفتار بعضی از این مشکلاتی که گفتیم نشن.
خیلی متشکرم. اما همچنان که با شما حرف میزنیم، ما معرفی کتاب با هم داریم در بخش اندیشگاه.
اندیشگاه.
سلامی دوباره به شما همراهان همیشگی که ما رو همراهی میکنید. راشل گل در کتاب رهایی از پرخوری عصبی و تناسب اندام به اختلالات خوردن که یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی به شمار میره و مورد توجه هستش میپردازه. این کتاب برای هر کسی که ارتباط ناسالمی با غذا داره مفیده. برخی از افراد حتی اضافه وزن هم ندارن، ولی با این وجود یکی از اشتغالات ذهنی مداومشون اینه که قراره چه بخورن و غذا در واقع راهیه برای کنترل عواطف و مقابله با استرس هاشون. در بخش از کتابی که راجر گولد نوشته میخونیم، عشق مانند کلوچه است. هر فرد گرسنه دوست داره کلوچه بخوره. هر کسی که گرسنه عشق باشه دوست داره که عاشق باشه. اما بعد از عشق ممکنه احساس خوبی نداشته باشید و یا حتی استفراغ کنید و همین حقیقت در مورد کلوچه نیز مصداق داره. کتاب حاضر برای هر کسی که از غذا برای مقابله با چالش ها و تنش های زندگی استفاده میکنه خیلی مفیده. از اینکه شنونده ما هستید سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
چه 14:24 است و شما همچنان شنونده برنامه با هم حرف بزنیم هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیوی سلامت. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. راجع به بی‌اشتهای عصبی داریم با شما حرف میزنیم و در خدمت آقای دکتر علی ناظری متخصص اعصاب و روان هستیم. آقای دکتر، راجع به بی‌اشتهای عصبی علل و عواملش تا الان صحبت کردیم، حالا می‌خوایم ببینیم این بی‌اشتهای عصبی که به عنوان یک اختلال تا به اینجا شناختیمش چه تأثیری بر فرد داره، علاوه بر مشکلات جسمانی که ایجاد میکنه مشکلات روانی مثل همون افکار وسواسی، استراب و سایر موارد.
خب به طور واضح اصلا سبک زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار میده. ممکنه ما با آدمی مواجه باشیم که واقعا از کارهای دیگه خودش، مثلا نوجوانیست درس میخونه یا حالا هر کار دیگه، حتی اونایی که شاغل هستن، باز میمونه ذهنیتش و عمده وقتش صرف این است که چی میخوره چی نمیخوره، مواظب باشه که چیز اضافه نخوره، یا اینکه شروع به رفتارهایی بکنه که مثلا کالریشو بسوزونه یا جبران بکنه. این یکی از در واقع رفتارهای اصلی فرد رو تحت تاثیر قرار میده. حالا حتی اگر خیلی شدید نباشه و تا این اندازه هم در ظاهر رفتار روزمره رو تحت تاثیر قرار نده باشه، ولی در ذهن فرد بسیار درگیری ایجاد میکنه. برای این عملا خیلی از اون تمرکزش رو بر روی کارهای دیگه زندگیش، بازم ممکن است همون درس خوندن باشه یا بعدها در سالهای بعد کار کردن یا امور دیگه زندگی، تحت تاثیر خودش قرار میده و بالاخره از نظر هزینه هم تاثیرگذار هست. از وقت و از نظر مالی در واقع هزینه های خیلی زیادی این افراد برای ایجاد اون مدلی از لاغری که تو ذهن خودشون هست میکنن، همین هزینه های پزشکی میکنن، مثلا برای همین موادی که اشاره شد، داروهایی که اشاره شد، ملین ها و مدر ها و عرض کنم حضورتون که یا بعدها وقتی دچار کسالت هایی میشن، ارگان های مختلف بدن صدمه میبینه، اینجا هم باز مشخص است. ولی از نظر ظاهری چیز دیگه‌ای هم که می‌بینید واقعا یک فرد بسیار لاغر هست، یعنی فردی است که به اصطلاح عامیانه پوست و استخوان بهش میگن، منتها خودش فکر میکنه که نه، این وضع هنوز اصلا خوب نیست، و یا فکر میکنه که همین خیلی خوبه ولی هر ثانیه ممکن هست که اون رو از دست بده. و همون در واقع با تمام وجود به دنبال این هستش که لاغرتر بشه یا در اون حدی که بسیار لاغر هست بمونه، و این در حالی است که سلامت جسمیش و جانش از نظر پزشک متخصص داخلی یا قدرت یا حتی جراحی و اینها به خطر افتاده.
و آقای دکتر، آمارم نشون میده که بعضی از این موارد هم منجر به مرگ میشه.
بله بله، اینجا در بی‌اشتهای عصبی ما متاسفانه از اون بیماری است که شاید 1/4 افراد سیر خوبی ندارند، یا چون علت این است که اصلا پذیرش بیمار بودن خیلی پایین هست، دیر اتفاق میفته و در واقع بعد هم به سختی میپذیرن و درمان ها شروع میشه. ولی خب البته خوشبختانه بیش از 1/4 پاسخهای خوب هم برای حفظ سلامت جسمی و بعد مسائل روانپزشکی میدن، نیمی هم در واقع بیش از 50% هم وضعیتشون نسبتا خوب هست، نمیشه گفت کاملا خوب میشن ولی وضع بهتری پیدا میکنن، ولی چیزی نزدیک به 1/4 شرایطشون بد و بدتر میشه. و در آمارها هست که نزدیک به حداقل 10% اونها جان خودشون رو از دست میدن، و این خیلی هم به طول نمیکشه، یعنی اونها در واقع معمولا افراد جوانی هستن که این اتفاق براشون میفته. این مدل رو، این در واقع اخبار رو و این نمونه ها رو که میتونید به ویژه در بین برخی از در واقع شخصیت هایی که حالا در کشورهای دیگه که از نظر هنری یا معروف هستن، به حال از نظر اصطلاح
سلبریتی
هستن، حالا ممکن است در یک هنری باشن یا در سینما باشن یا در موسیقی باشن یا در همین صنعتی که در اون کشورها وجود داره به نام مدلینگ، یعنی در این مدل کارها هستن اینها، ولی خب دیگه عمرشون خیلی کفاف نمیده و به دلیل اینکه این بیماری رو دارن از دست میرن، و چون اون شغلشون هم اقتضا میکنه که اون حالت رو شدیداً حفظ کنن، متاسفانه اون وضعیت براشون ادامه پیدا میکنه.
بله بسیار عالی. و این آقای دکتر، این تصویر بدنی که این افراد از خودشون دارن کی قراره اصلاح بشه؟ وارد مداخلات درمانی بشیم؟
بله، هر زمان که شما صلاح بدونید در مورد هم صحبت میکنیم. ببین، به هر صورت قضیه این است که این درمان ها معمولا برای اونها ابتدا به این صورت است که از نظر دارویی، پزشکی، چه از نظر تثبیت شرایط جسمی، در واقع اینکه اونها یک سلامتی جسمی نسبتا بهتری پیدا کنن، جانشون حفظ بشه، و همینطور از نظر دارویی، روانپزشکی، از نظر استراب، از نظر وجود برخی علائم نشخوارهای یا همون وسواس‌های فکری، و یا بعضی افسردگی ها درمان میشن و بعد همزمان اصلا اون ابتدا مدل های مختلف روان درمانی برای اونها توصیه میشه و اجرا میشه، از مدل های حمایتی که از ابتدا سعی میکنه آموزش بده و بعد اونها رو ترغیب کنه و حفظ کنه در مسیر ادامه درمان، تا مدل های شناخت درمانی که سعی میکنه بر روی همون انگاره ها که در مورد